بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 268 سطر 8 ولا یخفا باد و آدم خبر فرنهو بعید عن خالده من غیر زن و بعید من انفعاله زن. بحث در آیه 219 و 220 سوره بقره داشتیم. یسالون که مازای اون چه کن کنید عفو رو به معنی های مختلف معنا کردیم و بعد رسیدیم به کلامی که کشاف داشت. در این کلام ایشون عفو نفذ جهد گرفته بود، جهد عبارت بود از این که هر چی انسان هر مالی که دارد انفاق کند به طوری که چیزی برای خودش نمونه، و در مقابل عفو است که انفاق میکند به حدی که چیزی برای خودش بمونه. بعد از اینکه این مطلب رو نفسش روایتی رو ذکر کرد، مفاد روایت این بود که مردی طلایی رو که به صورت تخمه در آن گرده بودند پیدا کرده بود، آمد پیش پیغمبر که به عنوان صدقه این رو تحویل پیغمبر بده. از روبرو آمد، حضرت اعراض کردن به شیطنه نکردن، از طرف دست راست آمد همینجا به شیطنه نکردن، از طرف دست چپ آمد و اصرار داشت که اینو منبان صدقه از من بگیرید. بالاخره امام پیغمبر در وقتی از طرف دست چپ آمدن باز اعراض کردن، ولی با غضب فرمودن که بده به من، گرفتن و بعد به سمت خودش پرتابش کردن به سمت همون دهنده و فرمودن که شما همه انبارتون رو صدقه میدید و دست پیش مردم دراز میکنید. صدقه باید در حدی باشد که بی‌نیازی برای خودتون باقی بمونه، مازاد بر بی‌نیازی رو صدقه بدید. این روایت رو نقل کرد. حالا مرحوم محقق می‌فرمان که ما بر خبر اشکالات متعدد داریم. اگر که یک آیه می‌تواند معید خبر باشه، ولی بقیه قرائن بر علیه خبره. یک قرینه اینه که این رفتار از اخلاق پیغمبر دوره که بخوان حکمی رو بیان کنن به این صورت بیان کنن. خب حضرت همیشه احکام رو با مدارا بیان میکردن، نه به این که چیزی رو بگیرن با غضب به سمت طرف پرتاب کنن و دست رو بگیرن. اخلاقی از به خصوص که اون مرد گناهی نکرده، کاری انجام نداده که مرد مستعد اینجور رفتار میشه. قرینه دوم اینه که خود فاعل هم بعید این کار رو انجام بده، که وقتی پیغمبر ردش میکنن و اعراض میکنن اون باید بفهمه که راضی به این قضیه نیست و اصرار نکنه. میبینی مثلا راست میاد باز اعراض دوم میبینه مسلم نباده دیگه اصرار سبون بکنه، باز اصرار سبون رو میکنه. خود فاعل هم بالاخره هر چقدر از فهم خالی باشه این کار رو انجام نمیده، لاغل شکالت میکشه، میفهمه که این مورد پسند پیغمبر نیست، تکرارش نمی کنه. پس این قرینه هم پس برای اینکه این روایت مورد اول واقع نشه. قرینه سوم و دلیل سوم بر اینکه ما این روایت رو عمل نمی کنیم اینه که اخبار زیادی داریم که مواسات داشته باشید با برادرانتون، یا تصویه داشته باشید خودتون رو با اونها مساوی کنید، یا رفتاری بکنید که اونها دلداری داده بشن، فقرتون رو به هم قسمت کنید بذارید اونها دلداری داده بشن. اینا نشون میده که ما میتونیم تمام ثروتمون رو حتی اگر فقیر هم بشیم بگیم، یعنی بگیم، چون فرض کنید اون شخص کاملا فقیره، هیچی نداریم، ما یه مقداری داریم که کاملا سیرمون نمی کنه، میتونیم با او تصویه داشته باشیم، یعنی یه مقدار رو اون بدیم، یه مقدار رو برای خودمون برداریم، اون مقدار که برای خودمون برداریم ما رو غنی نمی کنه. چه بگید حالا صدقه بعد از قناس مازاد بر قناس، این تازه از مثلا قنار اول داشتیم نصف قنار رو دادیم به اون، خب از قنار آمدیم پایین، اما اجازه داده شد این کار رو بکنیم، حتی دستور دادن که با برادرانتون مساوی باشید، اگر اون هیچی نداره شما با اون مساوی بشید، مثلا نصف ما رو تونه بینیم به اون، نصف خودتون باشه ولی این نصف شما رو از قنار بیاره پایین کرد، یا دلداری بهش بدید، یعنی جوری رفتار کنید که او هم ببینه شما ندارید، باشون مساوی عمل کنید که اونم بفهمه شما ندارید، ببینه که اون که در دست شماست کمه. اینه همه نشون میده که شخص غنی مازاد و قنا رو میتونه بده، پایین تر از قنا هم رفت عیبی نداره. از این دلیل مهمتر داستان حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت ایشونه که روزه گرفتن و تمام دارایی هاشون که برای افطار گذاشته بودن به فقیر دادن، یا به مسکین یا به اون یتیم یا عزیز به اینا دادن. پس معلوم میشه که نه تنها میتوانیم مقداری از مال رو به شخص فقیر بدهیم تا از دنا پایین بیاییم، بلکه میتونیم کل مالمون رو هم بدیم که هیچی نداشته باشیم، او رو بر خودمون تصریف بدیم. از این روایت میتونه درمید. خب پس این روایتی که کشاف نقل کرده به این چهارت بیان نقل میشه. حالا ما نمیگیم روایت صادر نشده، میگیم عمل بشه میکنه. فقط یک آیه داریم که اون روایت کشاف رو تایید میکنه و اون اینه که لا تبسط ها کنن بست، لا تجعل یدش مغلولتن الى ناقش و لا تبسط ها کنن بست، دستتو به گردن درم کنایی از این که هیچی ندی به مردم، هیچی ندی، بلکه و بعد این تعمل لا تبسط ها کنن بست، دستتو هم باز نکن به تو کامل که هرچی داری بدی به دیگران، فتب اولم من محصول ها بعد بیچیز بشه. این آیه روایت مذکور رو تایید میکنه. خب حالا ما به تایید روایت مذکور کاری نداریم، الان دو جور روایات به دو جور نقلیات برخورد کردیم که با هم نمیسازن. یکی میگه که به اندازه بده که برای خود چیزی بمانه، این آخری رو میگه لا تبسط تا کل البس. یکی دیگه میگه اگر صدقه علی جهدن بدی، یعنی صدقه بدی که تمام اموالت به فقرا برسه خودت این مال بمانی ممدوحه، یکون ترین یکون ترین اینه چطوری باید این مخالفت رو جمع کرد. حالا کاری نداریم به اینکه روایت کشف مورد قبول و مورد عمل هست یا نیست، میخوام ببینیم اصلا به طور کلی دلائل مختلفی که ما داریم چطوری جمع میشه، دو جور جمع میشه. یکی این که میگن اختلاف نقلیات ناظر به اختلاف انسان هاست، بعضی انسان ها صبرشون قویست و اگر تمام اموالشون رو بدن و محتاج بشن دست پاچه نمیشن و دست پیش دیگران دراز نمی کنن، این ها براشون دادن تمام اموال افضله. اما کسانی هستن که اگر مالشون رو دادن فقیر شدن قدرت ندارن در مقابل این شخص صبر کنن، پس پیش این اون دراز میکنن و اون آبروی خودشون رو که مؤمنن میبرن. اینا ممنوع است از اینکه تمام اموالشون رو انفاق کنن. روایتی هم که کشاف نرکت مضمونش همین بود که شما همه مالتون میدین بعد دست پیش مردم دراز میکنید، خب این بعد دست پیش مردم دراز میکنید به ما تفهیم میکنید که دست دراز کردن بده، ولی صبر کردن در مقابل گرسنگی که نفر بوده بده، همون روایت هم با این که میگه دست جلوی مردم دراز میکنی میفهموند به ما که فقیر شدن، صرف کردن هیچ کدوم اینا بد نیست، بعد اینه که پیش دیگران دست دراز کنی. خب پس ما میگیم بعضی ها دست دراز نمی کنن حتی قدر فقیر بشن اینا انفاق کامل کنن، بعضی ها نه طوری هستن که اگر براشون مشکلی پیش آمد بین اون التماس میکنه اینا دیگه همه انفاق نکنن، یک مقدار از خودشون بردارن که به این روز نرسن. این یک قول، یک ناجم کردن. یه ناجم کردن دیگه همونی که قبلا اشاره کردیم، کسانی که عیال دارن همه اموالشون رو انفاق نکنن و کسانی که عیال من نیستن خودشون هستن اموالشون انفاق کنن و فشاری که برشون نه تحمل کنن. اون کسانی که عیال دارن و عیالشون فشار وارد نکنه، کسانی که عیال ندارن فشاری که بر خودشون وارد میشه تحمل کنه. خب این جمع میکنه به این هر دو دلیل. اون دلیلی که میگه کاملا انفاق نکن ناظر است به کسی که عیال داره، اون دلیلی که میگه انفاق کامل بکن انفاق کامل برد افضل ناظر است به اون که عیال نداره. پس توجه کردید هر دو رو در هر دو جمعی که کردیم روایات رو به اشخاص مختلف ناظر گرفتیم، منتها در توجیه اول به اشخاصی که در قوه صبر و در اون اخلاق متفاوتن، در جمع دوم به اشخاصی که در داشتن عیال و نداشتن عیال یعنی در یه امر بیرون از ذاتشون بیرون از اخلاقیاتشون متفاوتن. در هر دو ما با تفاوت افراد بین این دو دلیل متعارض جمع کردیم، اونتا تفاوت دو جور بود، یکی تفاوت در امر درونی بود که صبر، یکی تفاوت در امر بیرونی که داشتن عیال و نداشتن عیال. صفحه 268 بلا یخفا بود و حاضر خبر، یعنی خبری که کشاف نام کرده رعی به نظر میرسه، فا این نهو یعنی این خبر بعید است از خورد پیغمبر بدون این که طرف مقابل گناهی کرده باشه. طرف مقابل گناهی نکرده، حضرت باش با خشونت چطور رفتار کنه با کسانی هم که گناه میکردن، با بعضی هاشون خشونت نمیکردن تا چه رسه به کسی گناه ندارن. و بعید و من الفائله ایزن زالک، از خود فاعل هم بعیده که چنین عمل کرده باشه. اصلا خود اون مردی که میخواست صدقه بده اینطور سماجت کردن ازش بعیده، اونا در مقابل پیغمبر که میدونه کار پیغمبر کار بیهوده نیست، همه کار رو جهت داره. خب وقتی میبینه پیغمبر اعراض کردن میفهمه که بالاخره جهتی هست در اعراضشون، دیگه اصرار نباید بکنه. ایزن قرینه سهومه بر این که اون روایت مذکور نباید مورد عمل قرار بگیره، قرینه سوم اینه در اخبار خبری داریم یا اخباری داریم که دلالت میکنن بر این که صدقه از جهد مرد شده. صدقه از جهد رو گفتیم یعنی صدقه ای که بر انسان هیچ مالی واقعی نداره، از جهد محتیاج احتیاج از تفسیر بر جهد. و بعد اخبار دیگری داریم که دلالت میکند بر مواسات اخوان، مواسات این دلداری دادن یا دلالت بر تصمیم میکنه، یه وقت میفرمد دلداری بدید، یه وقت میگه خودتون با برادرانتون مساوی قرار بدید. این اخبار قد تنافی ذالک، یعنی خبر کشاف با خبر کشاف منافات داره. این دلیل سوم. دلیل چهارم باید فی ذالک، یعنی در جواب صدقه عن جهدین و در مخالفت کردن با روایتی که کشاف نکرد کافیست در این فعل امیرالمومنین و امیرالبیت ایشون علیهم السلام که چنان عمل کردن و چنان تمام مالشون رو به دیگران دادن و دیگران رو خودشون ترجیح دادن که حتی نزلت حلعتا سور حلعتا در بارشون مزد شد. و نازل شد قول خدا، حتی نزلت هل اتا و نزلت قول بود آلا که به عنوان مصر گفته شد و یعصرون علی انفسهم، یعنی دیگران رو ترجیح میدن بر خودشون، ولو کانا به این خصاصا خصاص یعنی فقر یعنی حاجت. تا اینجا ما ثابت کردیم که صدقه انجهده انجهده مندوه. حالا میگیم لکن یوافق الاول، با اون دلیل اول که میگه صدقه انجهده مطلوب نیست و محبوب نیست، بلکه صدقه باید انزهر قنا باشه، یعنی به مازاد و قنا باید صدقه داده بشه، موافق با این دلیل اول است این آیه که فرموده لا تبسطا کل البسط، و مثل همین قول خداست این خبر که خیر و صدقه ما عبقت قنا، بهترین صدقه اونیست که قنای رو باقی بذاره، کل انوال رو به فقیر منتقل نکنه، بلکه به اندازه قنا در دست اون معطی باقی بمونه. اینم نشون میده که صدقه انجهتون خوبیست. البته چون خیر داره، خیر مثل تفسیر اینه بهترین صدقه اینه، پس صدقه انجهتون هم خوب میشونه تا بهترین. مفهوم خیر این است که خوبی هست، اونتا خوبی و فضیلت نیست، مقابل مفهومش این میشه. الا اگه خیر رو افر تفضیل معنا نکنیم، همون معنی اولی که کردن درسته، یعنی کار خوب این است و صدقه هم جهتن تعریفی نداره خوبی نیست. خب تا اینجا بیان کردیم که بعضی از اخبار معیده اون خبری هستن که در کشف آمده و بعضی ها معید نیستن، منافیه. حالا بین این معید و منافیه باید جمع بشه. حالا کاری نداریم به این که این روایت از حضرت صادق شده یا نشده، روایتی که در کشف نمی کنه. مثلا به طور کلی ما دو در این مسئله دو نوع تصور مختلف داریم چجوری جمع شد. این فهمن لعل و چل جمعی به اعتبار اشخاص، بچه جمع به اعتبار اشخاصه، به اعتبار اشخاص باشه از شدن یا به اعتبار اخلاقشونه یا به اعتبار داشتن عیال و نداشتن عیال، هر دو رو گفتم حضر مرحوم محقق می فرماد. فکل به من یقدر اشاره داره به بچه جمع اول، هر کس که قدرت و ثبت دارد و او را صدقه دادن به سمت سؤال نمی کشن، سؤال نمی دست بیشن از اون دراسی هم، و او را به سمت ارتکاب محظورات سوق نمی دهد، هر کس که چنین باشد تکون و تصدق او به جهده افضل، تصدق جهدی برای او افضل است. اما به من لم یکم تزاره فلا، کسی که این چنین نیست یعنی فقر صبر او را از می می دارد، او را به سمت سؤال سوق می دهد و به ارتکاب محضورات متمایل می سازد. کسی که اینطور که گفتیم نیست یعنی صبر نمیتونه بکنه، فلا یعنی بر او دیگه بهترین صدقه صدقه جهدی نیست. این یه جمع بود بین دو خبر. جمع دیگه هم هست و به نسبت الال ایال و الهل و عدم ها، یعنی جمع می کنیم به این صورت که به اعتبار اشخاص این دو گونه دلیل متفاوتن، منتها به اختلاف اشخاص به این مناسبت که بعضیشون عیال دارن بعضی ندارن، و اون اخباری که میگوید دلایلی که میگوید صدقه به جهده نکنید ناظرن به مردی که عیال داشته باشه، اونی که میگه بکنید ناظرش به مردی که عیال نداشته باشه، او به نسا یعنی جمع می کنیم به اعتبار اشخاص، منطقه نه به نسبه به صبرشون، بلکه به نسبه به این که عیال اهل دارند و عدم هم یا ندارند. اگر دارن میگیم صدقه به جهل ندید، اگر ندارن میگیم صدقه به جهل برای شما افضل. خب دنباله آیه رای کذالکه یا بین الله لکم الآیات و الحجت و الحجت البته ما اضافه کردیم تأثیر تفسیر باشه برای آیات. ما این چنین برای شما بیان میکنیم آیات رو، این چنین یعنی مانند بیانی که در همین آیه داشتیم سایر امور رو برای شما بیان میکنیم. حالا در این که چه چیزی رو بیان میکنیم اختلافه. فرمودین ما بیانی میکنیم مثل بیانی که در این آیه کرده، بیان در این آیه واضح بود، ما برای شما بیان واضح میکنیم. چی رو بیان واضح میکنیم؟ سه تا احتمال. یکی اون چی که در امر نفقه و خمر و میسر هست، ما اونا رو برای شما بیان میکنیم. پس یادم این آیه صدر شما رو مخصوص نشده، صدر آیه یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اشرب النفعین. خب همونطور که توجه میکنید این آیه مربوط به خمر و میسر، بعدا میاد مربوط به نفقه میشه. یسالونک ماذا ینفقون قل الان. پس خداوند میفرماید در باره با این کلام کذاری که بیان ملکم الآیات میفرماید که ما در امر نفقه و در امر خمر و در امر میسر آیاتی رو برای شما بیان کردیم، واضح هم بیان کردیم، این چنین بیان میکنه. این یه فصل، یه معنی. یه معنی این که یا بیان ملکم الآیات یعنی مطلق احکام شریعه، همه احکام شریعت رو برای شما واضح بیان میکنه همونطوری که در اینجا واضح کرده. معنی سوم یعنی خداوند آشکار میکنه برای شما آیات و دلائل در باره امور دین و دنیا. آیات یعنی حجت و حجج یعنی در سه چیز، یکی حجج در امر نفقه و خمر و میسر، یکی حجج در مطلق احکام شرعی، یکی هم حجج در آیه مربوط به در دلائل مربوط به دین و دنیا. کذالکه بیان لکم الآیات و الحجج، یا آیات و حجج رو در امر نفقه و خمر و میسر بیان میکنه و المذکورین فی صدر الآیه. واو داره؟ نداره؟ باید نباشه، باید واو نداشته باشه. فی امر نفقه و خمر و میسر المذکورین فی صدر الآیه، مذکورین
تسکیه
میکنم
به
خمر و میسر،
چون
نفعات
عنوان که این دوتا
نمیشه. بله مذکورین بهتر، چون خمر و میسر، خمر و میسر تو صدر آیه بیان شده. المذکورین فی صدر آیه یعنی خمر و میسر. نفعات هم ذکر شده، منطقه در صدر آیه ذکر نشده، در ذکر شده. بنابراین اینطور میخونیم فی امر نفقه و الخمر و المیسر المذکورین فی صدر الآیه، که باب در کتاب ما خط میخوره و دقیقاً فهمت نداری درستی، و مذکورین هم به صیغه تثنیه میخونیم. این یه معنا که آیات و حجج فی امر نفقه و الخمر و المیسر برای شما بیان میشه. معنای دوم آیات و حجج فی مطلق احکام شرع برای شما بیان میشه که این او مطلق احکام شرع حتی بر امر نفقه و خمر و میسر و اون یبین لکم الآیات و الحجج فی تمام این قسمتی که خوندم بستر مطلق احکام شرع در میاد عبارت میتونه میشه یبین الله لکم الآیات و الحجج فی مطلق احکام شرع. بعد کذالک فرموده، هنوز معنای سوم رو ما نگفتیم، احتمال سوم در این آیه رو نگفتیم، این دو احتمال رو گفتیم، حالا کذالک رو میخوام بیان کنیم. کذالک یعنی مثل بیانی که در همین آیه کردیم، یا بیان الله لکم الآیات. پس عبارت اینطور معنی میشه بیانن مثل حاضر بیان، یعنی یبین الله لکم الآیات بیانن مثل حاضر بیان. این بیانن مثل حاضر بیان اشیان تفسیر کذاره. خب بعد که این جمله رو فرمودند، معنای جدید و احتمال جدید رو که احتمال سوم ذکر میکنند، او یبین لکم الآیات و دلائل فی امور دین و دنیا، نه فی امر نفقه و خمر و میسر و نه فی مطلق احکام شرع، بلکه فی امور دین و دنیا. یبین لکم الآیات و دلائل را در امور دین و دنیا. این سه احتمال در مورد آیه هست. در هر سه احتمال هم کذالک به همون معنی چی گفتیم، یعنی به مثل بیانی که در این آیه داشت بیان میکنه لکم الآیات رو، یا آیات در نفقه و خمر و میسر رو، یا آیات در مطلق احکام شریعت رو، یا آیات دلائل مربوط به امور دین دنیا. فکذالک با این بیانی که کردیم معلوم شد کذالک صفت است برای مفعول مطلق محذوف. مفعول مطلق محذوف بیانن کذالک صفت اونی، کذالک یعنی بیانن کذالک، بیانن کذالک یا بیان الله.
حجت
با دلیل فرق داره، حجت با دلیل فرق داره،
حجت
با دلیل فرق داره، حجت با دلیل ممکنه یه فرقی بشتون بینشون بدنی، ولی حجت با دلیل فرق نداره. اونجا حجت گفته، اونجا دلیل گفته. بعد آیه داره، آخر آیه داره لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة. این لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة اینو میخوان معنی کنن. سه جور احتمال میدن. یک احتمال اینه که تفکر کنید در امر دنیا و آخرت و بفهمید که کدوم یک در شما اصلحه. هر کدوم اصلحه انتخاب کنید. مثلا عفو رو ترجیح بدید بر جهل، یعنی انفاق عهدی رو، انفاق عفوی رو ترجیح بدید بر انفاق جهلی. پس در امور دین و دنیاتون دقت کنید ببینید که کدام ارزه. مثلا فرض کنید که اگر دنیاتون الان آباده و مشکلی ندارید میتونید انفاق جهلی کنید، اگر نه عفو بر جهل ترجیح بدید. این یه معنی. یه معنی دیگه این که نه، به امور دین و دنیا فکر نکنید، به خود دین و دنیا، یعنی به خود آخرت دنیا فکر کنید. ببینید نفعتون تو دنیا بیشتر یا نفعتون تو آخرت. اگه میبینید نفسون تو آخر بیشتر اونو ترجیح بدید، نفع در دنیا که مثلا بیشتر نیست. احتمال سوم اینه که آیه نصاب اینطور بگه که اول فرموده گناه شرب خمر و قمار بیشتر از نفع این دوتاست. اول این فرموده، بعد حالا فرموده حالا فکر کنید این گناه، اینم منفعت، منفعت مال دنیاست، گناه هم عذابیست مال آخره، یعنی عذابی داره مال آخره. حالا شما در این دوتا فکر کنید، در گناه این دو عمل یا در نفع دنیای این دو عمل، ببینید کنون تاثیر داره. اگر کسی عاقل باشه اون نفع اخروی رو ترجیح میده و نفع قلیل دنیای. پس سه تا معنی گفتیم برای تفکر مثل لعلکم تفکر، یکی در امور دین و دنیا تفکر کنی، یکی در خود دنیا و آخرت تفکر کنی ببینی کدامش باقی میمونه، کدامش منفعتش بیشتره، یکی هم در عقاب خمر در آخرت و نفع خمر یا مجلس در دنیا فکر کنی، عقاب در آخرت و نفع در دنیا، ببینی کدوم تفکر لیکی تتفکر فی امور دین کن و دنیا کن. این معنی هم در امور دین و دنیا تو تفکر کنید و تفهمونها، یعنی این امور رو بفهمید و بعد تختارون ما قبل اصلح و الفلکون، اون رو انتخاب کنید که انتها و اصلح سر شما. مثل الافو علم جهد، مثل انتخاب کردن اف بر جهد، یعنی ترجیح دادن اف بر جهد. این علالجه متعلقه به تختارانه، البته تختاران تقدیر میگیم اینطوره داشتیم تفهمون ها و تختارون ما حقل اصلح و الپلکم، بعد میگیم مثل و اختیار الاصل علالجه متعلقش میکنیم به اختیار اف، یعنی انفاق اف این جهده میره انفاق جهدی که هر دو توضیح داده شده. این معنی اول بود، احتمال اول بود در این آیه. احتمال دوم او تا تفکرون پندارین، در خود دنیا و آخرت تفکر کنید نه در امور مربوطی به دنیا و آخرت بود. فتعصرون ابقاه ما و اکثر همه نفن، انتخاب کنید اونی که ابقاست و نفش بیشتره، یعنی آخرت رو که هم ابقاست هم نفش بیشتره دنیاست. احتمال سوم و یجوز ان یکون این قول خداوند در آخر آیه که فرموده لعلکم تفکرون جایز است اشاره باشد به قولش که فرموده اسم هم اجباب می نفهم، یعنی گناه که در آخرت جزاش می رسد و نفعی که در دنیا به شخص می رسد. گفته میشه در این دوتا فکر کنید، ببینید اون ثوابی که اون گناهی که در آخرت به خاطر خانم و میزار داده میشه اون بیشتره یا منفعتی که از این دو کار تو دنیا میدارید. و یه روز ان یکون این لعلکم تفکرون اشاره به قول خداوند که فرموده اسم هما اشبر من نفعه هما، زمیر هما برمیگرده به خانم و میزار، یعنی تفکر کنید اینطور آیه رو معنا میکنه کذالکه یوبینو ان اسمهما اکبر من نفعهما لتتفکر، این فکر برنام میکنم به تفکر ما. جایز است که اشاره باشد این لعلکم تتفکرون به قولش که فرمود اسمهما اکبر من نفعهما، پس تقدیر اینطور میشه که یوبینو الله ان اسمهما اکبر من نفعهما لتتفکر، در عقاب اسم در آخرت و نفع این که در دنیا داره، این دوتا رو با هم ملاحظه کنید و مقایسه کنید تا اختیار نکنید نفع قلیل دنیوی را بر عقاب عظیم آخروی، بلکه طرف عقاب رو، طرف احتراز از عقاب رو انتخاب کنید و این خمر و میسر رو ترک کنید، زیرا که منفعتی که الان به دستتون میاد در مقابل عذابی که در آینده می شوید بسیار کمه. منفعت رو رها کنید تا اون عذاب بر شما وارد نشه، از اون عذاب مسئول میشید. آیه پنجم زندگی بذاریم و از درسته بعد اگر